کسب میکنیم. اما نسبت به همین کسب معرفت هم فرصت‌هایی خداوند قرار میده که ما رو میخواد به اون بیازماید و امتحان کنه. امیدوارم از این آزمون الهی سربلند بیرون بیاییم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست. برای رفع مشکلات نخبگان، سند راهبردی امور نخبگان باید کاملا جدی اجرا و پیگیری شود.
رئیس جمهور: آمارها، ارقام و روحیه مردم نشان می‌دهد که دوران اثرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده است.
رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی کل کشور خواست با نظارت به موقع از بروز فساد جلوگیری کند.
و تجاوز نظامی ترکیه به شمال سوریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی چهارشنبه 17 مهر 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار 2000 نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان کاملا ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگیزه تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تاکید کردند هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکلات نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کاملا جدی اجرا و پیگیری کرد. حضرت آیت الله خامنه ای مطالبی را که 12 نفر از نخبگان در این دیدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه در خصوص مسائل مهم کشور را بسیار خوب و لذت بخش ارزیابی کردند و با تأکید به مسئولان مربوطه برای دنبال کردن مطالبات و پیشنهادهای نخبگان گفتند، حرکت علمی آغاز شده در کشور نیازمند استمرار است. البته رتبه های بالای علمی ایران در برخی رشته های نوپا مانند نانو و زیست فناوری بسیار افتخارآمیز است، اما به هیچ وجه کافی نیست و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد. ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان، وجود انگیزه، اعتماد به نفس و خودباوری در حرف و عمل جوانان متخصص را نشانه شوق انگیز از استمرار جریان علمی در کشور برشمردند و خاطر نشان کردند این جوانان فقط نخبگان 30 شرکت از 4000 شرکت دانش بنیان کشور بودند که این عدد باید در طول یک مدت محدود و مشخص چندین برابر شود. حضرت آیت الله خامنه ای لازمه تحقق این هدف را ایجاد زیرساخت‌های قانونی در خصوص شرکت‌های دانش بنیان و رفع موانع پیش روی آنها برشمردند و گفتند،
بعضی از موانع رو گفتند. منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع 6 ماهی که یکی از این دوستان گفتند دیروز اینجا به من گفته شد. یکی از این شرکت‌های دانش بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه 6 ماه طول می‌کشه. اینا باید برداشته بشه، اینا موانع کسب و کار این هاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تولید تاکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره، البته انحصار هم بایستی برداشته بشه که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به بیان چند نکته خطاب به نخبگان جوان پرداختند. اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان اولین نکته مورد تاکید حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری از مشکلات در زمینه پیشرفت علمی، تجاری سازی محصولات علمی و فناوری و حل سایر مشکلات بخش علمی خواندند و گفتند بنیاد نخبگان موظف است به این سند بپردازد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید با بروز رسانی این سند تحقق آن را مطالبه و دنبال کند. مایوس نشدن از القاعات منفی جریانی بددل که جنبش علمی کشور را انکار می کند توصیه بعدی حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان نخبه بود. ایشان افسودند
یک جریانی در کشور متاسفانه وجود داره که با پدیده جنبش علمی با بددلی برخورد میکنه. این جریان هست. من اینی که به شما دارم عرض میکنم این برای این است که شما خودتون که عناصر تشکیل دهنده این جریان علمی هستید توجه داشته باشید که در مقابل شما یه جریان بددلانه‌ای، بدخواهانه‌ای وجود داره. شما مایوس نشید. حرف من اینه. اون جریانی که من تعبیر می‌کنم از او به جریان بددل یا بدخواه حرکت علمی، یکی از کاراش این است که اصل جنبش علمی رو انکار می‌کنه. اصلا بگه هم چیزی نیست. تصمیم دارن، اصرار دارن که بگن نه خیر، هیچ اتفاقی نیفتاده. در حالی که شما دارید اتفاق رو جلوی چشم خودتون ببینید، خودتون در حال حرکت علمی و پیشرفت علمی هستید، اینا انکار میکنن، میگن چنین چیزی نیست.
رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از کارهای زشت این جریان بددل را دلالی و انتقال نخبگان مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن کشور است، اما آنها به دنبال دل سرد کردن و یا فریفتن او با وعده‌های پولی یا غیر پولی و موهوم هستند که مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم موظفند از دانشگاه‌ها در مقابل این جریان مراقبت کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند برخلاف القاعات این جریان، مقامات عالی کشور از مشکلات و اخبار منفی هم با خبر هستند، اما یقیناً جنبه های مثبت جریان علمی کشور بر جنبه های منفی آن غلبه دارد. ایشان هنر انقلاب اسلامی را جرأت دادن به مرد و زن و پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار، از جمله ورود در میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته است، خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کشور گفتند استفاده از ظرفیت علمی در بخش‌های مختلف کشور به بالا بردن قدرت دفاعی، درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل بیماری‌ها، مسائل فنی مهندسی، زیست فناوری و تولید محصولات با دوام با فناوری نانو و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای منجر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند با وجود این دستاوردهای واضح برخی افراد حرکت علمی کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند بر سر راه آن مانع تراشی می کنند. ایشان افسودند البته این موانع باید برداشته شود و مسئولیت به عهده مسئولان مراکز مربوط است، اما شما جوانان عزیز به حرکت پرشوق، مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید. رهبر انقلاب اسلامی توجه به علوم انسانی را در همه نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد نخبگان ضروری خواندند و گفتند
بنیاد نخبگان و همه نهادهای نخبگانی خب به علوم مختلفی میپردازن. اصرار میکنم، تأکید میکنم به علوم انسانی هم بپردازن، به اقتصاد بپردازن، به حقوق بپردازن، به مدیریت بپردازن. ما به اینا احتیاج داریم، به حضور نخبگانی، چطور ما جوان نخبمون در زمینه‌های مهندسی پیچیده یک دستگاهی که دیروز که من اینجا از نمایشگاه بازدید می‌کردم، یه دستگاهی رو ساخته بودن، سازنده ای دستگاه، گفت این دستگاه فقط در آمریکا وجود داره، غیر از آمریکا هیچ جای دنیا این دستگاه رو نداره، اینو ما خودمون ساختیم. خب اینا مهمه، این جوان نخبه‌ای که میتوانه در زمینه‌های فنی مهندسی این جور کار برجسته انجام بده و کارهایی که دیدیم و میدونیم و بعضی هم مردم نمیدونن کارهای بسیار مهمی که انجام گرفته، این میتوانه در زمینه مسائل اجتماعی کشور، در زمینه مسائل اقتصادی کشور میتونه فکر کنه، راه ارائه بده.
ایشان برخی مشکلات اقتصادی موجود را ناشی از کمبود تحقیق علمی دانستند و افزودند با دانش نخبگانی میتوان راه حل‌های خوبی برای این مسائل یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل سند بسیار ارزشمند نقشه علمی کشور افزودند، حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب میشود پرورش اندام علمی کشور به صورت متناسب صورت گیرد، نه اینکه یک بخش فوق‌العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان. رهبر انقلاب همراه بودن علم با فرهنگ صحیح انسان دوستی را زمین ساز استفاده بشر از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند علم بسیار مهم و بسیار نافع هسته‌ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد به تولید بمب هسته‌ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تاکید کردند، ما با وجود اینکه می توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابر این هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلق لغن حرام است هزینه کنیم. ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را دو الزام مجموعهای نخبگانی برشمردند و افسودند دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسلامی و ایرانی آمیخته می شود عنصر راهبردی حیات ملت می شود و به کشور روح و توان می بخشد. ایشان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح افزودند، ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی و ننگی نداریم، اما نمیخواهیم دانشگاه‌های ما باز تولید دانشگاه‌های آمریکایی با همان فرهنگ غلط غربی باشند.
رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی اسلامی مجموعه‌های فعال در عرصه‌های سلول‌های بنیادی، نانو، زیست فناوری و هسته‌ای گفتند، نخبگان فعال در این زمینه‌ها کار علمی را نوعی جهاد می‌دانند و این تفکر و نگرش در همه محیط‌های دانشگاهی مورد نیاز است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند، شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت است. ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی می تواند به این هدف کمک شایانی کند. ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاه‌های غربی را باعث از بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی خواندند و گفتند تقلید از دیگران نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد. رهبر انقلاب اسلامی در ششمین نکته سخنان خود جامعه نخبگانی را به ایفای نقش در زمینه‌های دیپلماسی عمومی فراخواندند. ایشان گردآوردن نخبگان ایران فرهنگی بزرگ، یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی در قرن‌های گذشته را نمونه‌ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی خواندند و افزودند ارتباطگیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان اسلام، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حقجوی عالم در همه کشورها از جمله آمریکا و اروپا میتواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج دانش پاک و با شرافت و اندیشه درست منجر شود. حضرت آیت الله خامنه ای با نقد برخی کمکاری ها در ارائه راه سوم برخواسته از انقلاب اسلامی به جهانیان گفتند راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال دموکراسی. ما به برکت اسلام راه سومی را به ملت ها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود دلها را به این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملت ها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم. رهبر انقلاب در آخرین فراز سخنانشان در جمع 2000 نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تاکید کردند و گفتند
من جدن در این زمینه اصرار میکنم هم به شما هم به اساتید هم به پیشروان حرکت علمی نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت علمی در کشور خدای نکرده اختلال پیدا کنه. اینجور نباشه که ما مشکلات رو به صورت یک طرفه یک جانبه تر کنیم موفقیت‌های بزرگ رو نبینیم. خب بله در کشور مشکلات وجود داره، بعضی ها خیال میکنن ما مشکلات نمیدونیم، نه ما مشکلات خیلی بیشتر از خیلی ها میدونیم، مشکلات هست اما در کنار این مشکلات موفقیت‌های بزرگی وجود داره. وقتی که ما یک جانبه مشکلات رو مطرح میکنیم گاهی روی یک مشکل خاص که چندانم مهم نیست هی تکیه میکنیم هی تکرار میکنیم هی میگیم هی مرسی خانی میکنیم، امید در دل جوان فرو مینشینه، امید کم فروغ میشه در دل جوانها. این غلطه.
رهبر انقلاب اسلامی توجه و تبیین موفقیت‌های بزرگ را از وظایف نخبگان در قبال نسل جوان دانستند و افسودند استعداد ایرانی بعد از انقلاب به وجود نیامده بلکه موهبتی همیشگی و خدادادی است، اما انقلاب با میدان دادن به این استعدادها ایران را از حالت راکد و عقب افتاده و وابسته به کشوری مستقل در حال پیشرفت و برخوردار از موفقیت‌های فراوان تبدیل کرد که باید به این واقعیات توجه کامل داشت. ایشان نتایج مقایسه پیشرفت‌های علمی دانشگاه‌ها در 40 سال اخیر را با قبل از انقلاب حیرت‌آور خواندند و افسودند این حرکت عظیم البته در اول راه است اما به فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان ایرانی باید با این نگاه به آینده بنگرد. حضرت آیت الله خامنه ای توکل، تقوا و معنویت را مایه امید حقیقی و روزافزون خواندند و به نخبگان جوان توصیه کردند هر چه می توانید دلهای پاکتان را پاکتر کنید و در حرف و عمل خداوند کریم را همواره مد نظر داشته باشید، آن وقت همراهی و یاری خدا را در پیشرفت مداوم احساس و درک خواهید کرد. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند سال قبل خود یادآوری کردند گفته ایم که باید به گونه‌ای پیشرفت کنیم که 50 سال بعد هر نخبه‌ای و هر کسی که در جهان خواست تازه‌های علم را فرا بگیرد ناچار به دانستن زبان فارسی باشد و تحقق این هدف حتما در دایره هوش و استعداد و همت ایرانی امکان پذیر است. در این دیدار همچنین آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سخنانی پیشرفت درونزای علمی را بر اساس نیروی انسانی، آموزش و فرهنگ بومی رویکرد بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد و گفت از نظر ما نخبه کسی است که برای کشور خود ارزش افسوده و اشتغال ایجاد کند و بر این اساس حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان از نخبگان منوط به انجام کار و تلاش و نوآوری است. آقای ستاری طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز مصطفی و شهید احمدی روشن را از جمله برنامه‌های در حال اجرای بنیاد علمی نخبگان خواند و افسود اقتصاد دانشبنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است و در آن کیفیت نیروی انسانی و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری اصل است. در این دیدار قبل از سخنان رهبر انقلاب 12 تن از نخبگان و محققان رشته های مختلف دیدگاه های خود را بیان کردند. آقایان سید علی موسوی استادیار مهندسی پزشکی، یوسف قاسمی دکترای حقوق و مؤسس شرکت دانشبنیان در زمینه خدمات حقوقی، محمد فدائی دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، عرفان صلواتی پسا دکترای ریاضی از دانشگاه امیرکبیر و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی، مجتبی محصولی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شریف، حسن انصاریفر کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، علی کاظمی تبریزی دانشجوی دکترای صنایع چوب و کاغذ، رسول رجایی دانشجوی دکترای مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس، امید حاتمی دانشجوی دکترای مدیریت، حسین علی اخلاقی دکترای مهندسی نفت و خانمها الهی شاکری دانشجوی دکترای پژوهش هنر، سید صدیقه مدنی فوق تخصص بیماری های غدد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنان خود بر این نکات تاکید کردند. ضرورت اصلاح نگرش ها به کارآفرینان نوآور در جامعه، تاکید بر ضرورت حذف مقررات دست و پاگیر در جهت حمایت از دخمگان و مسیر پژوهش های کاربردی، ضرورت سرمایه گذاری در رشته های علوم پایه، تاکید بر راه اندازی تلویزیون اینترنتی به منظور غلبه بر فقر تولید محتوا در فضای مجازی، ضرورت ساده سازی ارتباط دانشگاه با جامعه، ضرورت سرمایه گذاری و تقویت زیست بوم جامعه محور، انتقاد از شرایط دشوار به کسب و کارهای جدید در کشور، ضرورت رسیدگی به وضع مدارس سمپاد، حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و جلوگیری از متوقف کردن سلیقه‌ای فعالیت آنها، بیان پیشنهادهایی در خصوص اصلاح نظام اداری کشور، تأکید بر ساماندهی و ارتقای فعالیت‌های آموزش برون مدرسه‌ای همچون المپیادهای علمی، پیشنهاد تغییر معیار اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از شاخص سرانه دانشجو استاد به شاخص کیفی حل مسائل کشور، ضرورت حرکت به سمت الگوهای جدید آموزشی به ویژه آموزش پژوهش محور با اولویت کارآفرینی و افزایش رفاه اجتماعی. در پایان این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور فشار حداکثری رژیم آمریکا ضد ملت ایران را شکست خورده دانست و تاکید کرد امروز آمارها، ارقام و روحیه مردم نشان می‌دهد که دوران اثرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده است. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت گفت این موضوع نشان می‌دهد مسیری که ملت، نظام، رهبری، نیروهای مسلح و همه جناح‌ها انتخاب کرده‌اند درست است و باید با وحدت، اتحاد و یکپارچگی این مسیر را ادامه دهیم. رئیس جمهور در این حال تلاش بیشتر مسئولان را برای حل مشکلات اقتصادی مردم خواستار شد.
ملت بزرگ ما با مقاومت حداکثری، با نشاط حداکثری، با کار و تلاش حداکثری، با فداکاری حداکثری، اون تحریم حداکثری و تروریسم اقتصادی رو شکوندن. من نمیگم میشکنه، شکسته شد. ملت این کار رو انجام داد. ملت بزرگ ایران در این یک سال و نیم آمریکا رو، پشت آمریکا رو شکوند. هیچ تردید وجود نداره امروز قدرت ایران از هر زمان دیگر بیشتره. دوست و دشمن به این قدرت اعتراف میکنن، به این صبر مردم، به این حوصله مردم، به این ایستادگی مردم، به این تحمل مردم. دنیا در برابر این تحمل دچار اعجاب. 83 میلیون جمعیت دست به دست هم دادن در برابر قدرت ها، در برابر آمریکا، در برابر صهیونیسم ایستادگی کردن. البته مردم از لحاظ اقتصادی سختی هایی دارن، مشکلاتی دارن. همه ما باید دست به دست هم بدیم، مشکلات مردم رو کاهش بدیم.
رئیس جمهور در سخنان خود در هیئت دولت اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را نشانه قدرت جمهوری اسلامی دانست و گفت در 6 ماه نخست امسال 29 هزار میلیارد تومان هزینه و سرمایه گذاری در بخش‌های عمرانی کشور انجام شده است و بر اساس آماری که وزارت نیرو ارائه کرده تا پایان سال جاری هر هفته یک پروژه مهم آب یا برق در کشور افتتاح خواهد شد.
آماری که وزارت نیرو به من داد این که در 6 ماهه پایان سال جاری هر هفته یک پروژه مهم آب یا برق رو در سطح کشور افتتاح میکنه. جمعاً 227 پروژه با قیمت بیش از 33 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال 10 تا سد دیگر افتتاح خواهد شد، علاوه بر سدهایی که تو 6 ماهه اول امسال افتتاح شده. ما 26 هزار هکتار در 6 ماهه دوم امسال شبکه‌های آبیاری و زهکشی ما انجام خواهد گرفت. به 1124 روستا در 6 ماه آینده آبرسانی بهداشتی انجام خواهد شد. 29 تصفیه‌خانه افتتاح خواهد شد در 6 ماه آینده. 12 تصفیه‌خانه آب شرب افتتاح خواهد شد. 3000 مگاوات برق نیروگاهی ما اضافه میشه.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحولات منطقه پرداخت و اظهار داشت متاسفانه هنوز در گوشه و کنار منطقه شعله های دیده می شود که گاهی این شعله در یمن و گاهی در نزدیکی مدیترانه و مرزهای ترکیه و سوریه است. وی با بیان اینکه دولت ترکیه نسبت به مرزهای جنوبی خود نگرانی هایی دارد و حق آنهاست که این نگرانیشان برطرف شود گفت معتقدیم باید راه و شیوه درست در این مسیر انتخاب شود. آقای روحانی در ابتدای سخنان خود در جلسه هیئت دولت با گرامی داشت ایام اربعین حسینی گفت این ایام روزهای بیان عشق و ارادت و اظهار شیفتگی در برابر خاندان رسالت است. رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع اربعین یکی از معجزات تاریخی است افسود
امسال الحمدلله شور و شوق بیشتری هست. اون مسئله روادید هم در این ایام برداشته شده. قبلا اون پول ویزام بود، الحمدلله برداشته شد. اینا یه مقدار تسهیل کرد برای اینکه مردم راحت تر بتونن این سفر بسیار ارزشمند، سفر بسیار معنوی، حتی من میخوام بگم سفر سیاسی، سفری که قدرت دنیای اسلامه. شما این جمعیت دل دشمن رو میلرزونه، این اجتماع بزرگ دل آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها رو میلرزونه، مرعوب میکنه. این همه مردم با این عشق، با این شور، با این نشاط، با این پای پیاده، هوای سرد، هوای گرم را میفتن. یک قدرت بزرگ سیاسی در منطقه است، یک قدرت بزرگ فرهنگی برای ما هست، یک قدرت بزرگ معنوی هست و انشاءالله امیدواریم مردم ما به سلامت برن، به سلامت بیان، بهترین بهره معنوی رو برگیرن و انشاءالله سال به سال این مراسم با شکوه تر باشه و امیدوارم با توافقاتی که با عراق انجام گرفته انشاءالله تا سال آینده این راهن شلمچه به بصره متصل بشه، اتصال پیدا کنه. این کاری است که دولت داره 1-2 سال دنبال میکنه، دنبال توافق با عراقی هاست. عراقی ها توافق کردن، انشاءالله امیدواریم این کار هم به زودی انجام بگیره، مردم بتونن به راحتی به این اجر بزرگ و به این فیض بزرگ دست پیدا کنن.
سخنگوی دولت در حیات پاستور از تصویب 200 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد. رئیس دفتر رئیس جمهور هم در پایان نشست هیئت دولت بر دستور مجدد رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی درباره برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت از تولید انبوه لوازم خانگی ایرانی خبر داد و از اقدام ناجوانمردانه شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی در زمان تحریم انتقاد کرد. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
مطابق معمول چهارشنبه ها جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادن. آقای ربیعی سخنگوی دولت با حضور در حیات پاستور از تصویب 200 میلیارد تومان برای احیای دریچه ارومیه خبر داد و از مصوبات جلسه این هفته هیئت دولت سخن گفت.
ما 360 میلیارد تومان اعتبار به تفکیک 232 میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و 128 میلیارد تومان هم تملک و دارایی برای استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، فارس، مازندران و گلستان برای طرح‌های آبیشون تصویب شد و همچنین 100 میلیارد تومان تملک دارایی برای زهکشی دشت گمیشان در اختیار